أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، والنعم على أعدائهم أجمعين. خب، ما عرض کردیم نکاتی را تنبیهن لازم یادآوری بکنیم. در جلسه گذشته دو مطلب رو ذکر کردیم. مطلب سوم این نکته است که قاعده الزام ابتداءً جاری نمی شود، یعنی عمل به قاعده الزام ابتداءً جریان پیدا نمی کنه. این نکته خیلی مهمی است که توجه به این نکته شاید بسیاری از سوالات و شبهات دوستان رو هم برطرف بکنه. ببینید، منظور از عمل به قاعده الزام ابتداءً این است که ما خودمون موردش را فراهم بکنیم. یعنی مثل این که یک مسلمان، یک شیعه که بیع نبیذ را حرام می‌داند بخواد به واسطه قاعده الزام بگه خب من می‌توانم نبیذ را به اونها بفروشم چون اونها حلال می‌دونن و من اونها را ملزم می‌کنم به اون چه که اونها به اون معتقدن، پس طبق قاعده الزام فروش نبیذ به اونها جایزه. نه، اینجا مجرای قاعده الزام نیست. قاعده الزام ابتداءً قابل عمل نیست، باید موردش فراهم بشه، مصلحتی اقتضا بکنه، به واسطه اون مصلحت ما قاعده الزام را جاری بکنیم. مثل تقیه. ببینید، قاعده تقیه این چنین نیست که موردش را بتوانیم ما خودمون ایجاد بکنیم، یعنی کاری بکنیم که مثلا مورد قاعده تقیه فراهم بشه، بعد بخوایم به قاعده تقیه عمل بکنیم. تقیه در جایی جاری می شود که خوف و گمان ضرر، حالا ضرر جانی یا امثال اون، برای ما باشه. ما برای حفظ ظاهر یا برای تسهیل در امور خودمون به استناد قاعده تقیه خب میتوانیم جوری عمل بکنیم یا به گونه ای سخن بگیم که دفع این ضرر بشه، اون ضرری که مورد گمان و خوف اون وجود داره. خب اینجا هم همینطوره. قاعده الزام در جایی جاری می شود که مثلا کسی مرده از مخالفین، ارثی قرار از اونها به یک امامی برسه، یا عرض به حضور شما مثل مسئله زوجه که به طلاق غیر مشروع طلاق داده شده و شخص می خواد با او ازدواج بکنه، اما در غیر این موارد، اینم بر اساس یه مصالح است، یعنی حالا یا منفعتی برای ما داره، عرض به حضور شما به هر طریق ما استفاده از این طریق میخوایم بکنیم، یعنی یک استفاده ای از این طریق میخوایم انجام بدیم، این هم البته مبتنی بر مصالح، مبتنی بر عرض به حضور شما بعضی از حکم، لذا باید توجه کرد که قاعده الزام این چنین نیست که ما بتوانیم ابتداءً بدون وجود این زمینه ها با ایجاد موردش خودمون بخوایم بهش عمل بکنیم.
لذا موردش رو خودمون
نه، مصلحتی که ما میگیم غیر از اون مصالحی است که در متعلقات احکام میگن وجود داره. این اولا، یعنی مثلا اگر برای تقیه، آیا مصلحت مورد نظر در تقیه همون مصلحتی است که در وجوب صلات مثلا جمعه است یا در حرمت خمر؟ نه 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 نه، ببینید این چنین نیست. نه خیر، ببینید اولا خود این مسئله که احکام دائره مصالح و مفاسده، یعنی لزوماً حکم جایی وجود دارد، حکم حالا وجوبی جایی جعل شده که یک مصلحت ملزمه باشه، حکم تحریمی جایی است که یک مفسده ملزمه باشه. اصلا این که ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتش هستن، خود این اول کلامه. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. این را ما به نحو موجبه جزئیه می توانیم بپذیریم، اما به نحو موجبه کلیه این چنین نیست. یعنی مصلحت در متعلقش نیست، بلکه مصلحت در عرض به حضور شما جعل یا مصلحتی است که در نهایت و در غایت قاعد عامل به اون عمل یا تارک می شود. این حالا اول بگیم. ثانیاً مصلحتی که ما بعضی از احکام رو دائر مدار اون میکنیم غیر از مصلحت در متعلقه، این یه مصلحتی است که در متن واقع یا مربوط به خود مکلفه یا مربوط به اجتماعه. این مصالح غیر از مصالح موجود در متعلقاته که میگن احکام تابع اونه. پس این که شما میفرمایید همه احکام تابع مصلحته، اصلا این ارتباطی به این مصلحت نداره. شما از حضور شما بعضی از احکام رو دیدید، مثلا ولی میتواند لمصلحتن مال یتیم را تبدیل بکنه. خب این مصلحت یعنی همون مصلحتی که در مثلا نماز صبح؟ نه، مصلحت عائد به این شخص مربوط به زندگیش، این غیر از مصلحتی است که در باب مثلا عبادات میگن در عبادات در هر حکمی یه مصلحتی وجود داره. اون مصلحت در متعلقات یه بحث دیگه است. این مصلحتی که بعضی از احکام منوط به اون شده، یعنی مصالحی است که حالا مربوط به این شخص یا قوم یا قبیله یا اجتماع اوست. این به اصطلاح اولا یعنی پاسخ این بخش از فرمایش. اما این که می‌فرمایید عرض به حضور شما ادله چنین چیزی رو نداره، ببینید اساساً ادله‌ای که ما برای قاعده الزام ذکر کردیم، خب یکیش روایات بود. بله، تو روایات چنین چیزی رو ما نداریم که این احکام، یعنی این جواز و مشروعیت الزام به واسطه یک مصلحتی که اشاره شده بیان شده باشه. ولی سیره عقلا این مسئله ازش قابل استفاده است. اگر ما روایات را ارشاد به طریقه عقلا بدونیم، باز این مصلحت درش به اصطلاح کاملا قابل استفاده است. به علاوه اون نکته‌ای که حالا نمیدونم این را اشاره کردیم یا نه، مسئله عسر و حرج و اختلال نظام که به نوعی میتواند مبنای این به اصطلاح قاعده باشه در یه مواردی، اون رو هم ما میتونیم از این جهت بهش توجه بکنیم که بالاخره عرض به حضور شما لولا مصلحت و لولا یک حکمت یا لولا حالا ضرورت فرق نمی کنه. ما این رو منحصر در مورد ضرورت نمی کنیم. ضرورت مصلحت عرض به حضور شما حالا یه دائره وسیع تری براش میتونیم تعریف بکنیم. این چیزیست که به هر حال قاعده الزام به نوعی بر این پایه استوار هست. پس ببینید اساساً قاعده الزام مثل تقیه، شما تقیه رو میتونید موردش خودتون ایجاد بکنید، یعنی خودتون رو در مزان یک ضرری قرار بدید که بخواید مثلا یک رفتار یا گفتار تقیه‌ای داشته باشید. نه نه، اون ببینید شما میرید، شما این موردش رو ایجاد نکردی، سفر کردی، توجه دارید؟ سفر که ایجاد موردش نیست.
سفر نه. خاص سفر خاص، سفری که به داخل من میدونم اینجا برم مثلا در اهل سنت در مزان تقیه قرار میگیرم، این سفر خاص خودش موردش ایجاد کردن.
خیلی، اما ببینید این ایجاد موردی که ما میگیم منظور این نیست. ببینید بدون اینکه یک مصلحتی وجود داشته باشه، بدون اینکه اونجا حالا یه مصلحتی هست، بدون یک مصلحت خاصه یا عامه، بی جهت، شما بی جهت میتونید مورد تقیه رو درست بکنید؟ نه، ولی قاعده هم جاری نمیشه. نه، موضوع که بیاد شما این موضوع را بدون چنین به اسلام مصلحتی، بدون اون مورد خاصه، اون مورد خاصه بیع میته به مستحل، اینا به حسب قاعده جایز نیست مگر نص خاص داشته باشید. اینجوری نیست که شما هر چیزی را بتوانید به اونها بفروشید. اگر اونجا دلیل خاص نباشه ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اونا دلیل خاص داره، ببینید اونجا جوازش دلیل خاص داره، اونجا جواز دلیل خاص داره، ولی شما بدون این که حکمتی اقتضا کنه یا مصلحتی چه خاصه و چه عامه اقتضا بکند، بی جهت کاری بکنید که بخواید تقیه بکنید. خیلی خوب نیست، این از ادله این استفاده نمیشه. حالا ببینید این نکته رو من دارم عرض می‌کنم، لذا شما ببینید هیچ کس در این موارد به قاعده الزام تمسک نکرده. همین در این که مثلا فرض کن کسی بیاد بگه آقا بیع نبیذ به مستحل جائز لقاعده الزام و مواردی از این قبیل. چیه؟ خب من شده چون اشکال داره، نه مطلقا نه شده. شما نه، شما به اطلاقش عکس کنید، عکس میکنید اونجا که نداره که حتی به مستحلینش. شما منطقه بعد میاد اینجا کسی آمده بیاد بگه آقا ما به اعتبار قاعده الزام میتونیم، نوعا اینو نگفتن، نوعا نگفتن که به استناد قاعده الزام ما میتوانیم. نه نه، ببینید من میخوام عرض کنم قاعده الزام به هر حال با توجه به اصطلاح مجموع ادلش برای تنظیم تعامل حالا میگیم مسلمین یا شیعیان با غیر شیعیان، حالا ما فعلا اون تعمیمی که گفتیم رو میذاریم کنار. برای تنظیم عرض به حضور شما تعایش و تعامل شیعیان و مسلمین با غیر شیعیان، برای این که عرض به حضور شما این تعاملات اجتناب ناپذیر، اگر ممنوعیت هر گونه به اصطلاح ارتباط و ترتیب اثر ندادن به اون چرا که سایر اقوام و پیروان ادیان و مذاهب بهش معتقدن میشد، اگر میگفتیم این ممنوعه، این به هر حال موجب یک مشکلات، عسر و حرج، عرض به حضور شما اختلال در نظام اجتماعی که مخصوصا امروزه بیشتر به اصطلاح این اختلاط ها ایجاد شده میشد. این مسئله، یعنی شما که میفرمایید ما دلیل داریم، میگیم بله خب دلیل داریم، اما در این موارد اگر قاعده الزام معتبر و به اصطلاح مشروعه، جواز الزام مخالف و غیر معتقد مشروعه. چرا؟ به خاطر این مصالح و به اصطلاح حکمت ها و حالا چه عامه چه خاصه. نه ابتداعا نمیتونیم اجرا کنیم یعنی چی؟ ببینید یعنی این که یعنی چی؟ بله، یعنی خب من همین سوال میکنم، آیا در بیع نبیذ شما میتونید این کارو بکنید؟ نه دیگه، اونجا دلیل خاص داریم. چرا خارجه؟
به خاطر خارجه الزام جای هست که مخالف یک کاری انجام داده، اون کار در نظر مذهب ما به صدا باطل مذهب خودش تهیه.
خب
اینجا من مسلمان میخوام یک کاری انجام بدم، من میخوام یه چیزی بفروشم، این سر حق خارجه الزام نداره.
اعتقاد داره اون یا نه؟
اون که اصلا کاری انجام نداده. من آیا این معامله شراب برای من مسلمان جایزه یا اسلام میگه جایزه؟
نه، اومده از من بخره. من نشستم تو مغازه، من که نه، شما هم نه، یه کسی نشسته تو مغازهش، این آقا اومده این ازش بخره، مگه اشترا؟
اون اومده بخره.
خیلی خب، این اشترای فعله.
اما این شخص مسلمان اینجا
شراب تو مغازه چی کنم کنه؟
همین شخص مسلمان میتونه شراب بفروشه یا نه؟ اصلا استفاق رو اینه که این شخص مسلمان جایزه شراب بفروشه یا نه؟ اما در قاعده الزام نه.
آقا شراب نیست، سرکه گذاشته تو خانهش، انگور ریخته سرکه بشه، این عرض به حضور شما به هر دلیل مونده، تخمیر شده و تبدیل شده به این، نمیتونه استفاده کنه. به جای اینکه دور بریزه، خب میگه من برم بفروشم به این.
همینجا حکم اسلام میده که آیا مسلمان میتونه شراب بفروشه یا نه. یه مطلقاتی داره که میگه مسلمان.
خب چرا به چرا قاعده الزام اینجا نشه؟
به خاطر اینکه قاعده الزام جایی هست که شخص مخالف،
نه مثل آقا بگید آقا بله اصلا میگه با ما و حسب قاعده الزام باید بگی، قاعده الزام میگه اینجا هم جایزه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ حالا ما بخواهم عرض کنیم، ببینید قاعده الزام عرض به حضور شما در جاییست که مورد و زمینهش فراهم شده باشه، ما خودمون نمیتونیم ابتداعاً این کار رو با ایجاد مورد و زمینش انجام بدیم.
مثل
شما چه کار کردید؟
نه
شما میخوایی تزویج کنی، او طلاق داده، مورد نه مورد فراهم شو، مورد که میگیم نه یعنی زن پیدا میکنه، یعنی طلاق واقع شده، حلام هم. پس فراهم شده زمینش، موردش ایجاد شده، شما مورد ایجاد نکردید. ببینید ایجاد مورد که من میگم یعنی مثل این که شما ابتداءن، اونجا ابتدا نیست، اونجا وقع طلاق. خب شما ترتیب اثر میدی برش، میگی اون طلاقش صحیحه، از یعنی آثار صحت برش مترتب میکنی، میرید این کار رو انجام میدید. نه اونا آقا بالاخره اونا نمیگن، آقای محترم اونا نمیگن، اونا نمیگن ابتدا و ایجاد مورد اون نیست. ابتدا مثالش کاملا روشنه. بله همه اون چرا که اونها حرام میدونن، توجه دارید، اونها حلال میدونن، ما حرام میدونیم. خب ما نه، ما ببینید در همه این موارد ما اگر عملی رو اونها انجام بدن که از دید اونها صحیح، از دید ما باطل باشه، ما میتونیم به استناد قاعده الزام اونها رو ملزم کنیم. اما بدون این که عملی از ناحیه اونها واقع بشه ابتداءن، نه ابتداءن یعنی چی؟ یعنی ابتداءن ما بخواهیم به استناد قاعده الزام با اونها هر چرا که اونها حرام میدونن ما عرض به حضور شما، حلال میدانن یا صحیح میدانن، ما اثر صحت برش مترتب کنیم. چی؟ نه اونجا نه، اونجا ها نداره. احسن. نه موارد زیاده، ببینید بیع امثال نبیز خیلیه، در موارد زیادی است که عرض به حضور شما ما میتونیم این رو ادعا بکنیم. ما به هر حال این نکته مهمه، اینو من خواستم عرض کنم چون بعضی دوستان توی صحبت ها و سوالاتی که توی جلسات گذشته داشتن به این نکته گاهی اشاره میکردن، چرا ما نتونیم بریم خب به استناد قاعده الزام. حالا البته اگر ما قاعده الزام را عرض به حضور شما خب یه دامنه وسیعی براش قائل شدیم، اون ادله رو همه رو پذیرفتیم، حالا خیلی هم بعید نیست که مثلا کسی به استناد این بیاد همه اینها رو بگه جایزه. ولی ببینید به هر حال توی ادله‌ای که ما دیدیم تو روایات خب به نوعی یه مصلحت یا استفاده‌ای برای این شخص داشت. البته همینجا هم ممکنه کسی ادعا کنه آقا در نبیز هم خب این میخواد دور بریزه، این یه استفاده یه براش، این یه پولی عرض به حضور شما از این بابت گیرش میاد، خب یه استفاده است. شما میگید مثالهای دیگه، ربا، ربا بین مسلم و کافر، اونم یه مورد دیگه است. چی؟ نه دیگه خب نه اون خودش بحث داره، بحث داره که ده. ببینی همین میخوام ببینم آیا این به همین آیا این به اعتبار قاعده الزامه، یعنی ما میتونیم اونا رو ملزم بکنیم به اعتبار اینه، آیا مستند قاعده الزامه. خیلی موارد هست که ابتداءن عرض به حضور شما، یعنی شما کسی مثلا بره خودش ابتداءن به کافر قرض بده که از او ربا بگیره. نه
الان همه آقایون میگن در بانک‌های خارجی شما میتونید برید اونجا سرمایه‌گذاری کنید و ربا بگیرید، این مشکلی نداره.
آیا آیا به اعتبار قاعده الزامه؟ نه خب ما اینو داریم بحث میکنیم، ما به اعتبار ببینید داریم اینو بحث میکنیم آیا این
شما خواهی مثلا این توسعه رو قبول نداشته باشه در مورد خب من اصلا مخالف قبول داشتم، مخالفی هم کسی باشه این
اصلا. اینکه خب بله عمدتاً در مورد مخالفین گفتن، اینکه هست در مورد فوقش مسیحی ها و یهودی ها یعنی پیروان ادیان آسمانی، اما در غیر اونها در مورد مشرکین و اینها که اون که خیلی کمتر چیز کردن. علی ای حال این نکته ای که به نظر میرسه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که به هر حال قاعده الزام چون بر اساس اون ادله مبتنی بر حفظ نظام و جلوگیری از عسر و حرج و برای پرهیز از اختلال در نظام زندگی است، یک طریقه عقلایی است، عرض به حضور شما به نوعی ما عود یک مصلحت و فائده و عرض به حضور شما استفاده ای را برای ملزم توش لحاظ میکنیم و مثل قاعده تقیه میگیم خب همونطوری که در تقیه ناظر به مواردی است که ظن ضرر وجود داره، قاعده تقیه در جایی است که ظن ضرر شما دارید برای پرهیز از اون رو به تقیه میارید. خب اگه در جایی ظن ضرر نباشه شما میتونید به قاعده تقیه عمل بکنید. پس اصلا گویا ظرف و موضوع قاعده تقیه اینه. در مورد قاعده الزام هم در واقع یک ارزوی شما مصلحتی حالا یا عام یا عامه یا خاصه باید باشه و موردی است که حالا یا ببینید یا برای مکلف پیدا شده ایجاد شده یا اگرم خودش ایجاد کرده یه مصلحت مهمتری بوده بدون جهت. ببینید من عرض کردم بدون جهت کسی نمیتونه به قاعده الزام تمسک کنه، حتما این جهت درش هست. این که میگیم ابتداعا نمیتواند یعنی بی جهت، اگرم موردش خودش ایجاد میکنه به هر حال یک مصلحت مهمی از حضور شما وجود داشته، به خاطر اون حالا یه مصلحتی براش داشته ازدواج با این زن، یه مصلحتی براش داشته از حضور شما اخذ اون ارث. لولا اینها به نظر نمیرسه که حالا نه مصلحت خودش چرا دیگه اینم یه مصلحت یه استفاده ایه. خیلی خب پس این یه مصلحت و یه مصلحت و استفاده ایه برای این شخص.
اصل ازدواج مصلحت داره یه عمل، ولی اینکه ازدواج با خود این شخص نه با یه شخص دیگه
براش مصلحت داشته باشه. حالا یه تأملی در این نکته بفرمایید.
یک امر شخصی میشه، یعنی هر جا اختلال نظام با این قاعده الزام پیش بیاد قاعده الزام جاری میشه و الا جاری
نمیشه. نه اون که اصلا چیزش نوعیه، نوعی که میگیم یعنی اصلا به حسب حال اشخاص که نگاه نمی کنیم، اصلا اصلش به واسطه اون مصلحت نوعیه.
یعنی اگر موارد در جامعه باشه
نه نمیشه موارد، ببینید میگیم ممنوعیتش موجب اختلال نظام. حالا یه مورد اگه نشه ولی هیچ موشی آسمون هم زمین نمیاد. شما همه مواردی که اسرا حرجه اینجوریه، شما اصلا بحث اینه که حکمت جعلش اینه، حکمت مشروعیتش اینه، و الا در همه مواردی که میگن عسر و حرج پیش میاد، نه ممکنه اصلا مواردی باشه هیچ عسر و حرجی هم نباشه. نه اصلا نفس ممنوعیتش نه توجه نمی کنید شما، نفس ممنوعیتش و این که بگیم ارتباط ها قطع و اصلا به طور کلی این آثار نباید مترتب بشه، اون یه مشکل ایجاد میکنه، نه از این طرف که شما میفرمایید. مطلب چهارم عرض به حضور شما این است که به طور کلی آیا مفاد قاعده الزام یک حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ خوب دقت کنید اینجا رو. ما در مورد قاعده الزام دو تا، در هر قاعده الزام، در هر جایی که قاعده الزام، مثلا حالا طلاق من مثال میزنم، توجه بفرمایید، دو تا حکم وجود داره، یعنی دو تا اتفاق افتاده، دو تا اتفاق میفته. یک، وقوع طلاق از ناحیه ملزم، مخالف همسرش رو طلاق میده. دو، تزویج یا ازدواج این مرد با زن او. ما یک مسئله داریم به نام، به عنوان صحت یا عدم صحت طلاق این زوجه توسط مخالف. مسئله دوم، جواز تزویج با این زوجه است. درسته جواز تزویج و مشروعیت نکاح با این زوجه متفرع بر صحت طلاق اون زن توسط شوهرشه. قاعده الزام اولا مفادش چیه؟ اون حکمی که با قاعده الزام ثابت میشه آیا صحت عمل مخالفه یا مشروعیت و جواز عمل ملزم نسبت به او؟ بله؟ هیچ کنون پس این همه ما داریم 30-40 جلسه است بالا پایین بریم، شما یعنی پس قاعده الزام قبول نداری؟
میشه بگید که من این دوتا اون زن؟
نه ببینید، در این که تو همین مثال طلاق، اگر مردی زنش رو طلاق داده علی غیر سنه، این طلاق اثر صحت برش بار میشه و امامی میتواند با این زن ازدواج کنه، این که خب دیگه قدر متیقن از قاعده الزامه. اصلا ما همه بحثارم کنار بذاریم دیگه، از مواردی که قدر متیقن از قاعده الزامه همین مورده. خب حالا الان این که ما میگیم مفاد قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری، منظور از حکم واقعی اون ناظر به صحت، ناظر به مسئله طلاق یا ناظر به این جواز تزویج با اون زوجه مطلقه؟ دو تا حکم اینجا دی، یعنی دو تا مسئله است که به هم مرتبط هست. حالا اینجا اینجوریه، ما در مورد تعصیب، خب اونجا فقط جواز اخذ چیه؟ اون ارثیه‌ای که طبق عقیده اونها به من میرسه ولی طبق عقیده من اینا مال من نیست، مربوط به طبقه دیگره. به هر حال اولا در اون مسئله طلاق، خب قاعده الزام همطور که ما در مباحث گذشته هم گفتیم ازش صحت ظاهری اون طلاق استفاده میشه، یعنی اون طلاق صحیحون ظاهرن، ظاهرن که میگیم یعنی این که به حسب واقع این صحیح نیست. حالا ظاهرن اجازه بدی اجازه بدی من نگفتم حکم ظاهری است،
صحت ظاهری.
ببینید میگیم صحیحون ظاهرن یعنی چی؟
ظاهرن و
نه نه اجازه بدید. ما در بحث‌های گذشتم که در اون جهات مختلف بحث میکردیم یکی از جهات همین بحث بود که صحیحون به نظر صحیحون به نظر هم باطلون به نظر هم، این که از نظر ما باطل بحثی نیست، اما قاعده الزام که اثبات میکند صحت را، یعنی به این معنا میگه ترتیب اثر بده بر این طلاق، اثر صحت برش مترتب بکن. این صحت آیا صحت واقعی است، یعنی به عنوان حکم واقعی اولی، یا صحیح هست به عنوان حکم واقعی ثانوی، یا صحیح هن به عنوان حکم ظاهری، اصلا اصلا حکم واقعی نیست. حالا اجازه بدید، اون وقت بر این اساس مشروعیت نکاح با این زوجه، آیا این جواز نکاح، اباحه نکاح، آیا این اباحه اباحه واقعی است یا اباحه ظاهری؟ اینا به هم مرتبطه. به هر حال اصل مسئله اینه که ما اینجا مفاد حکم، مفاد قاعده الزام قطعا یک حکم واقعی اولی نیست، چون مشخصه که حکم واقعی اولی بطلانه تو همه مواردی که گفته شد، یا بطلانه یا عدم صحت یا تحریمه. به هر حال این روشن چطور؟ نه ما اصلا بگیم این طلاق باطله، نه نه اصلا این طلاق باطله، ما نمیگیم این، مگه میشه حکم خدا برای یک گروه فقط باشه برای یک گروه نباشه؟ معنای حرف شما اینه که حکم خداوند فقط مال یک سری از مکلفینه؟ اصلا چنین چیزی نیست، حکم مال همه است. اصلا این نحو عمل، این نحو طلاق باطلون حقیقتا، مثلا حالا عند الله در لوح محفوظ هرچه، اینا که مسلمه حکم واقعی اولیش بطلانه. اما آیا صحتی که اینجا به اصطلاح گفته می شود آیا حکم واقعی ثانویه یا اباحه ظاهری است؟ البته عنایت بفرمایید، ما این که من گفتم دو تا حکم داریم در این موارد، در واقع مفاد قاعده الزام همون اباحه نکاهه، نه مسئله طلاق. اونی که ما با قاعده الزام مجاز میشیم انجام بدیم در مسئله به اصطلاح طلاق و مواردی که گفته شد، اباحه و مشروعیت نکاح با این زن، بله، این مبتنی بر این که اون طلاق صحیح باشه. یا در مسئله تعصیب، اباحه اخذ مال، اینکه اخذ مال از اونها جایزه یا نه. پس مفاد قاعده الزام در مسئله طلاق اصلا توجه به خود طلاق نداره. جواز تزویج و نکاح با این زن، آیا این مشروع هست یا نیست، میشه با این زن ازدواج کرد یا نه. حالا شما فروعاتی که مربوط به قاعده الزام نگاه کنید، تو همه اینها باید اون حکمی که مفاد قاعده الزامه معلوم بشه که در هر موردی حکم چیه. در مسئله تعصیب اون حکمی که عرض به حضور شما ما میخوایم ببینیم آیا واقعی ثانوی است یا یک حکم ظاهری است، مسئله مشروعیت اخذ میراثه. یا مثلا در مورد عرض به حضور شما نماز میت مخالف، خب در نماز، یعنی مشروعیت صلات به نحوی که مخالفین میخوانند، جواز این صلات، چون ما یک مطلبی که باید اینجا توجه بکنیم اینه که بالاخره این که میخوایم بگیم حکم واقعی ثانوی است یا اباحه ظاهری، باید با تمام فروعات و تطبیقات مربوط به این قاعده منطبق باشه، یعنی این در همه اینها بتونه جریان پیدا کنه. چی؟ ها، فرقش لعل در یک فرعی ظاهر بشه. البته فایده علمی داره ها، چون عملا ممکنه اونا باز از یک راه دیگری مسئله رو حل کنن و اون اونجاییست که این که حالا فرقش رو میخوایم عرض بکنیم، اونجاییست که کسی از اهل سنت زنش رو طلاق بده، مثال میزنیم، زنش رو طلاق بده علی غیر سنه، ثم مستبصره، بعد مستبصر بشه. اگر این مستبصر شد، خب حالا لقائل ان یقول، این حالا مستبصر شده، آیا این زوجه مطلقه‌ای که الان به زوجیت یک امامی در آمده برمیگرده به اون شخصی که مستبصر شده یا به حال خودش باقی میمونه؟ خب اگر بگیم حکم ظاهریه، حکم ظاهری عرض به حضور شما ممکن دائر مدار بقای اون شخص، دائر مدار اعتقاد، علم و جهل نیست، من دانه به دین قومن، خب این دانه تا حالا یا اعتقد به صحت حاضر طلاق، اما الان رفع یرفع او اعتقاده. نه، حکم واقعی، خیلی خب ببینید، حکم واقعی ثانوی اگر باشه، خب در اونجا میگه آقا این حکم واقعی بوده. حکم واقعی ثانوی یعنی حالا عنوان ثانوی چیه؟ میگه مسئله اعتقاده. بگید مسئله اعتقاد. اما وقتی بگیم حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی این تا زمانی که زوجه این به اصطلاح امامی بود، این سنی بوده، حالا که طلاق داده و رفته به زوجیت اون امامی در آمده، الان اون چیز به اصطلاح جهتی که به واسطه اون طلاقش صحیح بود مرتفع شده. دقت میکنید؟
در اون زمان بوده استاد، در اون زمان اون جهت بوده و طلاق هم صحیح بوده، ازدواج هم واقع شده. حالا بعدا یه موضوع جدید
ببینید، ممکنه حالا این که شما میفرمایید ممکنه از نظر عملی خیلی فرقی نکنه، از نظر عملی فرق نمی کنه. اگر ما به چی؟
چون اونی که ما میگیم که طلاق سه طلاقه مثلا صحیح نیست، یه مطلقاتی داره میگه همه جا سه طلاقه اینجا صحیح واقع نمیشه. یه مخصصاتی هم میگه اینجا تخصیص میکنه، میگه الا این که اون در طرف مقابل یه امامی باشه که خواستش ازدواج بکنه، در این مورد خاص این صحیح واقع میشه.
کجا؟
مثل مسئله ربا استاد، مثل مسئله ربا، ما نمیگیم ربا همه جا حرام است مگر ربای بین مثلا والد و ولد.
خب
اینجا این در واقع تخصیص خورده اون مطلقات. اینجا ما بگیم که همه طلاقه سه طلاقه باطل است مگر موردی که یک مخالفی سه طلاقه کرد و شیعه خاص باهاش ازدواج کنه، اینجا طلاق در این صورت خاص تخصیص میخونه، میگیم اینجا طلاقش هم صحیح است، ازدواج با اون هم با ما در مهربانی
جو صحیح بوده.
از اول صحیح بوده در این مورد خاص، نه در همه.
نه اجازه بده. نه اجازه بدید. نه اولا موارد خیلی زیاده، فقط سه طلاقه نیست، طلاق علی غیر سنه تو این عدل، یعنی مگر ببینم، یعنی مثلا میگه آقا شما با زن مطلقه میتوانید ازدواج کنید، خب این چجوری این تخصیص رو میخواد اینجا درست کنید؟ زنی که به غیر سنت، نه فقط سه طلاق، یعنی طلاقی که شرایط شاهد نداره،
که به غیر سنت طلاق داده بشه نمیشه باشه ازدواج کنید، این مطلقه ما.
خب
زنی که به غیر سنت طلاق داده بشه نمیشه باشه ازدواج کرد مگر جایی که اون به صلاح طالب مخالف باشه و یک کسی که کنه ازدواج کنه امامی باشه. این سوال خاص است.
حالا اگر فرض کنید اجازه بگه شاهد در مسئله شاهد، ببینید مسئله شاهد، آقا اجازه بدید، مسئله شاهد هست، اصلا همه شرایطی که در این هست. بعد حالا اگر طالق سنی باشه، از عامه باشه، حالا اومده یه عامی طلاقی داد به غیر به اصطلاح عقاید خودش، طلاقی که باطل بود از نظر اونا، اینجا رو چی میگی؟ از نظر خود اونا چرا رفت نداره؟ شما میگید استثناء میشه طلاقی که اهل سنت بدن، یعنی صرف این که طالق اهل سنت باشه کافیه؟
طلاقی که به غیر سنت باشد در نظر مذهب خودشون صحیح باشه، مورد خاصی هم مورد خاله
ازام. اینه شما ببینید یک ادعاییست که هیچ دلیلی، یه ادعاییست که هیچ دلیلی برش نیست در این. نه اینه، اینجوری نمیتونی تخصیص بزنی
اساس.
نه فرد خاصی نیست، اصلا اینجوری نمیشه تخصیص زد. حالا ببینید این مسئله به هر حال مسئله ایست که از نظر علمی خب حالا بله عملی فرقی نمی کنه. در مسئله مستفسر ما خواهیم گفت که اونجا به هر دلیل، حالا چند تا دلیل میشه براش آورد که اونجا کسی نگفته که این زن برگرده بره به زوجیت طالق یا اون اهل سنت در بیاد. بالاخره اگر از راه خود عدل نشد، از راه اصل، از راه اصل و حرج، از چند راه میشه این مشکل رو حل کرد. اما بالاخره حالا میخوایم ببینیم این حکمی که از قاعده الزام به دست میاد، چون سوال و مسئله مهم اینه که بالاخره اگر بخواد حکم اولی باشه، خب با ادله احکام اولیه‌ای که در این رابطه هست جور در نمیاد، قابل جمع نیست. تخصیص و استثناء هم به هیچ وجه ادله ابای از این داره
و
نه. آخه شما ببینید در حد امکان دارید میگید بله ممکن هست، ولی آیا واقعا ادله لسانش این چنینه؟ لسان بله ما میتونیم همه به اصطلاح تعارضاتی که بین ادله وجود داره بیان بگیم ممکنه این عام باشه اون خاص باشه، اما نیست. اینجا به هیچ وجه نمیتونه از قبیل عام و خاص باشه. حالا اینو حالا روش یه تأملی بفرمایید، روش یه تأملی بفرمایید تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.